بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و عصر خیر خدمت دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حال همه خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیزی در کنار هم دیگه داشته باشیم. داستان صد جهان بخارا رو خوندیم و رسیدیم به بیت 105. از بخارا در هنرها بالغی، چون بخاری رو نهی زان فارغی. آن بخاری قصه دانش نداشت، چشم بر خورشید بینش می‌گماشت. هر که در خلوت به بینش یافت را، روز دانش ها نجوید دستگاه. با جمال جان چو شد هم کاسه ای، باشدش زخار و دانش تاسه ای. همونطور که می‌دونید یکی از مهمترین ارکان جهانبینی معرفت شناسیه. در معرفت شناسی خب انواع بحث ها وجود داره، و یکی از مباحث مهم معرفت شناسی اینه که راه های دستیابی به دانش کدوم ها هستن. مولانا حقیقتا درباره معرفت شناسی سخنان بسیار عمیق و دقیقی داره، و شاید یکی از چند جنبه مهم مثنوی معنوی سخنانی باشه که مولانا درباره معرفت به ما میگه، و به نظر میرسه که او در این باره حقیقتا دارای نظرات ویژه ایست و سخنان بسیار ارزشمندی داره. درباره این موضوع که راه‌های دستیابی به معرفت کدوم‌ها هستند، مولانا سخنان خیلی خوبی رو با ما در میان می‌گذاره. همه معرفت‌های بشری از یک سنخ نیستند. مثلا فرض کنید که دانشی که در علم فیزیک، علم شیمی، علم ادبیات، علم روانشناسی، علم جامعه شناسی، زمین شناسی، ستاره شناسی و امثال اینها به دست میاد، این یک نوع علمه. و علومی که بهشون میگیم علوم معنوی یا علوم باطنی، اونها هم یک سنخ دیگری از علوم هستن. برای رسیدن به علوم دنیایی، کلمه دنیایی هیچ بار منفی و ارزش گذارانه نداره، یعنی به هیچ وجه معنی بدی نداره. برای رسیدن به علوم دنیایی طبیعتاً راه همینه که هممون ازش استفاده میکنیم، یعنی کتاب خوندن، کلاس رفتن، استاد دیدن، تمرین و تکرار و همین کارهایی که همه ما توی دانشگاه ها و توی مدارس و مکتب خونه ها و جاهای مختلف انجام میدیم. اگر عرفان و دین صرفاً در حد آگاهی باشه، در حد دانش و اطلاعات باشه، اینجا به نظر من باز عرفان و دین هم به یک علم دنیایی تبدیل میشن. بنابراین وقتی که میگیم علوم دنیایی، صرفاً به فیزیک و شیمی و امثال اونها توجه نداریم. علوم دینی و علوم عرفانی هم اگر در حد منقولات و در حد جر و بحث و کلاس رفتن و کتاب و اینها باشه، این هم یک علم دنیایی به حساب میاد. و طبیعتاً راه رسیدن به این همین کاریه که همه ما داریم انجام میدیم، یعنی کتاب بخونیم، استاد ببینیم، کلاس بریم، تمرین کنیم و تکرار کنیم. اما در کنار این علوم دنیایی یک معرفت دیگری هم وجود داره که اصطلاحاً بهش میگیم دانش معنوی یا دانش ایمانی یا معرفت. اگر بخوایم با اصطلاحات انگلیسی بگیم، یک ساینس داریم و یک نالج داریم. این دوتا با هم دیگه متفاوتن. ساینس رو به فارسی ترجمه میکنیم به دانش و نالج رو ترجمه میکنیم به معرفت. معرفت دانشی است که بر اثر رهایی از نفس و بر اثر آراسته شدن به فضیلت‌ها به دست بیاد. حالا بعداً بیشتر در این موضوع صحبت می‌کنیم. برای رسیدن به معرفت دیگه این راه‌های مرسوم و متداول کافی نیستن. یعنی معرفت رو با کتاب خوندن و کلاس رفتن و تمرین و تکرارهای معمولی نمیشه به دست آورد. به نظر میرسه که برای رسیدن به معرفت ما از راه‌های دیگری باید استفاده بکنیم که مولانا در این باره سخنان فراوانی داره. من به 6 تا از راه‌هایی که ایشون اشاره کرده برای رسیدن به معرفت اشاره می‌کنم. یک، عشق ورزیدن و در یک رابطه عمیق عاطفی قرار گرفتن. بخش‌هایی از آگاهی و معرفت راستین هست که اونها رو از طریق کتاب و مدرسه به دست نمیاریم. وقتی که ما در درون یک تجربه عاشقانه قرار بگیریم، با کسی عمیقاً رابطه عاطفی برقرار بکنیم، رابطه عاطفی که از خودخواهی و خودپرستی و حس تملک و حس تجاوز آزاد باشه و بنای اون رابطه بر محبت کردن و شفقت ورزیدن و فداکاری کردن و ایثارگری باشه، یه اینجور رابطه ای. این رابطه میتونه با یک شخص باشه یا با خداوند باشه یا با یک ولی خدا باشه، فرق نمی‌کنه. به هر حال پاره هایی از وجود ما به ویژه در حیطه خودشناسی جز در پرتو یک رابطه عمیق عاطفی در ما آشکار نمیشن. یعنی اگر کسی چنین تجربه ای رو از سر نگذرونده باشه، احتمالاً یه بخشی از وجود خودش رو هیچ وقت کشف نخواهد کرد. خیلی اگر زمینی نگاه کنیم و دنیایی نگاه کنیم، ممکنه ما از حرص خودمون، از خشم خودمون، از کینه و نفرت خودمون و از حسادت خودمون آگاهی نداشته باشیم هیچ وقت. ولی وقتی درون یک تجربه عمیق عاطفی قرار میگیریم، اون وقت متوجه میشیم که در درون ما چه خبره و ما چه چیزهایی داشتیم که ازش آگاهی نداشتیم. حالا اینجا فقط در حیطه خودشناسی من اشاره مختصری کردم، خیلی زمینی، اما در سطوح عمیق‌تر معرفت باز هم روابط عاشقانه عمیق به ما کمک می‌کنن که ما معرفت رو درست به دست بیاریم. راه دومی که مولانا بهش اشاره می‌کنه قرار گرفتن در کنار انسان‌های آینه صفته. انسان‌هایی که از خودی و خودخواهی رهایی پیدا کرده باشن، انسان‌هایی که درون پاک و با صفایی پیدا کرده باشن و اصطلاحاً آینه شده باشن، قرار گرفتن در کنار این آینه‌هایی ما رو به خودمون نشون میده و حقایق جهان رو هم تا حد زیادی به ما نشون میده، به ویژه در حیطه خودشناسی. از این جهته که مولانا میگه آینه جان نیست الا روی یار. آینه جان روی یاره، یک یار آینه صفت، یاری که از خودی رهیده باشه. راه سوم که خیلی مولانا درش تاکید میکنه خاری و افسادگی و فروتنیه، اما در اینجا خاری رو به معنی شکست نفسی و ذلت و اینها نباید در نظر بگیریم. خاری در اینجا دقیقاً یعنی ندیدن خود و کنار گذاشتن نفس. یعنی برای رسیدن به معرفت راستین ما چاره‌ای نداریم جز اینکه خودخواهی رو کنار بذاریم، نفس رو کنار بگذاریم. انسانی که اسیر نفس باشه، اگر تمام کتاب‌های عرفانی رو حفظ کنه، اگر تمام کتاب‌های آسمانی رو با معنا و مفهوم و تفسیرشون حفظ کنه، این انسان به معرفت راه پیدا نمی‌کنه. معرفت راستین رو لزوماً از طریق خاری، یعنی خاری نفس، از طریق ندیدن خود، از طریق انکار نفس و از طریق کنار گذاشتن نفس میتونیم به دست بیاریم. این همون چیزیست که امروز هم میخونیم. مولانا بهش میگه بخاری برو نه به بخارا برو، یعنی بخارا رو مقابل بخاری قرار میده، زیبایی لفظی شد در اون متوجه قرار میده. چهارم، تحول وجودی بر اثر حوادث رستاخیزگونه. معرفت هایی هم هستن که ما فقط از طریق ارتقای مرتبه وجودی اونها رو به دست میاریم، یعنی تا وقتی که سطح وجودی ما تغییر پیدا نکرده باشه ما اونها رو به دست نمیاریم. دقیقا مثل تجربه عشق، اگر کسی 2000 تا کتاب در باره عشق بخونه، مادامی که عاشق نشه عشق رو نمیتونه بفهمه. مثال خیلی عادی تری عرض کنم، تجربه درد. اگر کسی دندون درد رو تجربه نکرده باشه، 1000 تا کتاب در باره درد دندون بخونه، نمیفهمه دندون درد یعنی چی. معرفت های واقعی رو از طریق زیستن و تجربه کردن و ارتقای وجودی پیدا کردن به دست میاریم. کسان زیادی به من مراجعه میکنن و میگن کتابی به ما معرفی کن که ما خداوند رو بشناسیم، و من همیشه میگم دوست عزیزم، واقعا با کتاب خوندن نمیشه خدا رو شناخت. اگه میخوای خدا رو بشناسی، باید مرتبه وجودی تو تعالی پیدا کرده باشه، تو به یک سطح بالاتری از وجود دست پیدا کرده باشی، و این سطح بالاتر از وجود رو از طریق تهذیب نفس و از طریق عشق ورزیدن خالصانه بی قید و شرط به آدم‌ها به دست میاریم. یعنی آنقدر که خداوند رو از طریق نشاندن لبخندی بر لبی میشه تجربه کرد و دریافت و فهمید، خدا رو از طریق خوندن کتاب نمیشه فهمید. اگر کسی تمام کتاب‌هایی رو که استدلال می‌کنن برای وجود خدا خونده باشه، باز نمی‌تونیم بگیم ایمان به خداوند داره. باید مرتبه وجودی تغییر پیدا کرده باشه تا ما بتونیم بفهمیم و بشناسیم. پنجم، زنگار زدایی از آینه دل، یعنی غبارها رو از روی آینه دل کنار زدن و خاصیت آینگی رو در دل ایجاد کردن. این با تهذیب نفس البته ارتباط خیلی زیادی داره، ولی به یک سطح دیگری از مسئله ناظره. در ادامه ممکنه دوباره به این موضوع برگردیم. و ششم هم، عمل کردن به دانسته های خود. یعنی کسی که چیز نیکی رو میدونه ولی به اون دانش خود عمل نمی کنه، در معرفت بالاتر رو بر روی خودش می‌بنده. ما مادامی که به آنچه که می‌دانیم عمل نکنیم، آنچه رو که نمی‌دانیم در حیطه معنویت به دست نمیاریم. این فقط در حیطه معرفت ها، در حیطه فیزیک و شیمی اینا کاملا قضیه فرق می‌کنه، اونجا دیگه اصلا این بحث مطرح نمیشه. این 6 تا مهمترین راه‌هایی هستن که مولانا بر روی اونها انگشت می‌ذاره و میگه اگر می‌خواید معرفت راستین به دست بیارید باید از اینا استفاده کنید. یه تیکه‌ای از مقالات شمس تبریزی جلد اول صفحه 128 برای شما می‌خونم. شمس تبریزی میگه اگر این معنی ها به تعلم و بحث به شایستی ادراک کردن، پس خاک عالم بر سر ببایستی کردن ابایزید را و جنید را از حسرت فخر رازی. اگر با بحث کردن و گفتگو کردن و کلاس رفتن و کتاب خوندن میشد به حقیقت برسیم، باید بایزید بسطامی و جنید بغدادی، دو عارف خیلی بزرگ مسلمان، خاک بر سر خودشون می‌ریختن از حسرت مقامی که امام فخر رازی بهش رسیده بود. امام فخر رازی بیش از 20,000 صفحه کتابشون نوشته، حالا چقدر خونده بوده که 20,000 صفحه نوشته خدا میدونه. فقط تفسیر کبیر ایشون در قرآن کریم حدود 20 جلده و هر جلدش رو اگر بگیریم 500 صفحه، تقریبا 10,000 صفحه تفسیر بر قرآن نوشته. با اینکه امام فخر رازی 10,000 صفحه تفسیر بر قرآن نوشته، اما شمس تبریزی میگه او حلقه در خونه بایزید بسطامی هم نمیشه. یعنی میخواد بگه که این راه کتاب خوندن و کلاس رفتن نیست، اینجا یه جور دیگر ما باید به معرفت برسیم. اگر این معنی ها به تعلم و بحث به شایستی ادراک کردن، پس خاک عالم بر سر به بایستی کردن ابایزید را و جنید را از حسرت فخر رازی، که 100 سال او را، یعنی بایزید یا جنید را، شاگردی فخر رازی به بایستی کردن. گویند 1,000 تا کاغذ تصنیف کرده از فخر رازی در تفسیر قرآن، بعضی گویند 500 تا کاغذ. 100,000 فخر رازی در گرد راه بایزید نرسد، و چون حلقه بر در باشد بران در خاص نی، بلکه حلقه آن در بیرونی. خونهای قدیمی میدونید یه در بیرونی داشتن یه در اندرونی داشتن. میگه وقتی من میگم امام فخر رازی حلقه در خونه بایزید نمیشه، منظورم اون حلقه اندرونی نیست، حلقه در بیرونی رو دارم میگم. لطفا به این جمله توجه کنید. این کوشش بحث همان است که تو میخواهی که به علم معلوم کنی. بعد شمس میگه این راه را رفتن میباید و کوشیدن. اگر میخوای به چیزی برسی باید بری تا برسی. یه مثالی فیض کاشانی داره، خیلی مثال زیباییه. فرض کنید که شما تو شب یه چراغی دستتون گرفتید و 1 متر جلوتر رو میبینید. اگر شما تا صبح همجوری وایسید همون 1 متر رو میبینید. اگر شما 1 گام بری جلوتر، 1 گام جلوتر هم روشن میشه، 1 گام بری جلوتر، 1 گام جلوتر هم روشن میشه. بنابراین دانش تنها کافی نیست، رفتن تنها هم کافی نیست. اگر دانستن با عمل کردن، دانستن با سلوک کردن، این دوتا دست به دست هم بدن، اون وقت معرفتی که به دست میاد معرفت خالصتر، نابتر و صادقتری خواهد بود. برمیگردیم به شعر 105. در بخارا در هنرها بالغی، چون به خاری رونهی زان فارغی. بالغ بودن در چیزی یعنی رسیدن به اون چیز. اینجا بالغ به معنای امروزیش نیست که میگیم فلانی بالغ شده. در چیزی بالغ شدن یعنی به اون چیز رسیدن. در بخارا شما به هنر میرسید. اینجا هنر رو مولانا به معنای علوم دنیایی به کار برده. هنر به معنی آرت که امروز میگیم یعنی موسیقی و خوشنویسی و نقاشی اینا نیست. این معنا تقریبا از قرن 13 یعنی از دوره مشروطه به کلمه هنر داده شده. هنر در متون قدیمی عموما به معنای دانش، فضیلت، مهارت و این جور چیزاست. اینجا مولانا هنر رو به معنای علوم دنیایی به کار برده. اگر به بخارا بری به علوم دنیایی میرسی، چون به خاری رونهی زان فارغی. اما اگر به خاری رونهی از آن هنرها و از بخارا فارغی، آن رو میتونیم بگیم که به بخارا برمیگرده یا بگیم به هنر برمیگرده. از چیزی فارغ بودن یعنی به اون چیز توجه نداشتن، از اون چیز آزاد بودن. همونجوری که در این بیت میبینید مولانا بین بخارا و بخاری یک تقابل ایجاد کرده. آقای دکتر شفیع کتانی به این میگن جادوی مجاورت. جادوی مجاورت یعنی این که وقتی دوتا کلمه یا 3 تا کلمه در فارسی کنار هم قرار میگیرند، مهمترین عامل تعیین کننده موسیقیه و مولانا هم از این قاعده جادوی مجاورت بیش از حد استفاده کرده. بسیاری از اوقات که ما معنی بیت مولانا رو نمیفهمیم به خاطر اینه که مولانا 2 تا کلمه رو کنار هم گذاشته که فقط زیبایی موسیقی دارن ولی ارتباط معنایی با هم ندارن. مثلا روز توی، روزه توی، آب توی، کوزه توی، حاصل دریوزه توی. اما بین کوزه و روزه و دریوزه هیچ ارتباط معنایی وجود نداره، ارتباط فقط از نوع ارتباط موسیقایی و آهنگینه. اینجا هم مولانا هم در بالا دیدید که مثلا فرض کنید از مسائل فقهی مبارا رو انتخاب کرد که با بخارا ارتباط پیدا میکرد، اینجا هم اومده در تقابل با بخارا تعبیر بخاری رو به کار برده. منظور او از بخارا علوم دنیایی و علوم ظاهری هستند و منظور از بخاری علوم باطنی و علوم معنوی و معرفته. اگر به بخارا بری به هنر میرسی، اگر به خاری بری به معرفت میرسی. همونطور که به شما عرض کردم، خاری اینجا به معنای ذلیل بودن و بی‌شخصیت بودن و افتادگی ظاهری نیست. مولانا با این کاملا مخالفه. حقیقتا یکی از کلیدهای مهم شخصیت مولانا حماسه و کرامت و عزت نفس. او همواره تاکید میکنه که باید عزت نفستون رو حفظ کنید. به همین خاطر او از خاری دفاع نمیکنه. خاری در اینجا دقیقاً یعنی ندیدن نفس، یعنی ندیدن خود، یعنی خار کردن هوا و هوس. این تقابل بخارا و بخاری که نماد تقابل دانش و بینشه، مولانا در جاهای دیگه هم گفته. من دو بیت رو میخونم. میگه عقل جزوی گاه چیره گه نگون، عقل کلی ایمن از ریب المنون. عقل بفروش و هنر حیرت بخر، رو بخاری نه بخارا ای پسر. برو بخاری به بخارا نرو، یعنی دنبال علوم ظاهری نرو، برو دنبال معرفتی که بر اثر کنار نهادن نفس به دست میاد. دفتر سوم بیت های 1145 و 1146. در جای دیگه مولانا وقتی داره مقلد ها رو معرفی میکنه در دفتر پنجم، دوباره به این موضوع اشاره میکنه. آن مقلد هست چون طفل علیل، گرچه دارد بحث باریک و دلیل. دلیل برای شما میاره خیلی عالی، ولی مولانا میگه مثل یه بچه بیماره. آن تعمق در دلیل و در شکال، از بصیرت میکند او را گسیل. اینی که همه ذهنش و قوای ذهنی خودش رو صرف بحث و گفتگو و جر و بحث میکنه، این باعث میشه از بصیرت و بینش دور بشه. مایه ای کو سرمه سر ویه است، برد و در اشکال گفتن کار بست. اون مایه ای که میتونه چشم دل انسان رو باز کنه، ما اون مایه رو داریم صرف مجادله میکنیم، دائم داریم با هم دیگه جر و بحث میکنیم و مولانا با جر و بحث کردن کاملا مخالفه. به خاطر اینکه در جر و بحث کردن ما غالبا میخوایم خودمون رو نشون بدیم، میخوایم حریف رو بر زمین بزنیم، به دنبال حقیقت نیستیم. از این جهته که حتی اگر حق با ما باشه، ما نباید مجادله کنیم، جر و بحث کنیم، چون در جر و بحث حقیقت قربانی میشه. ای مقلد از بخارا بازگرد، رو بخاری تا شوی تو شیرمرد. از بخارا برگرد، برو بخاری، یعنی دانش ظاهری رو رها کن، برو دنبال دانش معنوی. اگر این کار کنی چی میشه؟ تا بخارا یه دگر بینی درون، سفسران در محفلش لایفتهون. دفتر پنجم از بیت 1289 به بعد. حالا به این جمله شمس تبریزی توجه کنید. در جلد اول مقالات صفحه 126 میگه این راه بحث معتزله نیست، این راه شکستگی است و خاک باشی. اگر میخوای معرفت پیدا کنی، خاک باشی رو باید یاد بگیری، یعنی تواضع و فروتنی رو باید یاد بگیری. این راه شکستگی است و خاک باشی و بیچارگی و ترک حسد و عداوت. اگر بتونی کینه و حسادت و اینا رو بذاری کنار و نفست رو بشکنی، اون وقت معرفت به تو میرسه، وقت سرهای الهی رو کشف میکنی و چون سری کشف شد در تو، باید که شکر آن بگذاریم. بنابراین مولانا بخارا و بخاری رو مقابل همدیگه قرار میده. بیت 106 آن بخاری قصه دانش نداشت، چشم بر خورشید بینش میگماشت. هر که در خلوت به بینش یافت را، اوز دانش ها نجوید دستگاه. با جمال جان چو شد همکاسه ای، باشدش زخبار و دانش تاسه ای. این سبیت درباره تفاوت دانش و بینشه. آن بخاری قصه دانش نداشت، چشم بر خورشید بینش میگماشت. بخاری منظور به بخاراست. منظور به بخارا یا میشه بخارایی یا میشه بخاری. منظورش از آن بخاری وکیل صدر جهان بخاراست که داشت به بخارا میرفت. چون بخارا یکی از مراکز بزرگ علم و دانش بوده، مولوی میگه این آقا به بخارا میرفت ولی قصه دانش نداشت، دنبال دانش نبود. چشم بر خورشید بینش میگماشت. چشم بر چیز گماشتن یعنی با همه وجود به اون توجه کردن، با تمام وجود در پی اون چیز بودن. او به دنبال خورشید بینش بود. بینش ترجمه کلمه بصیرت. هر که در خلوت به بینش یافت راه، اوز دانش ها نجوید دستگاه. هر کسی در خلوت و تنهایی به بینش راه پیدا بکنه، او از دانش دانش ها دستگاه نمی جوید. دستگاه یعنی قدرت و حشمت و شوکت. کسی که بینش به دست بیاره از طریق دانش دیگه دنبال قدرت نیست. یعنی می دونید ما همه دنبال اینیم که با کتاب خوندن، با قدرت بحث و گفتگو کردن بین مردم برای خودمون جایگاه و پایگاهی درست بکنیم. اما کسی که به بینش برسه از جلال و شکوه و عظمت دنیایی به کلی فارغ میشه و دیگه دنبال این چیزها نمیره. با جمال جان چو شد همکاسه ای، باشدش رهبر و دانش تاسه ای. فاعل شد همون هر که در بیت قبلیه. هر کسی با جمال جان همکاسه بشه از اخبار و دانش ها تاسه می باشدش. همکاسه یعنی همنشین و همراه، همپیاله. کسی که زیبایی جان خودش رو درک بکنه، با زیبایی جانش همکاسه بشه، این شخص از اخبار یعنی از احادیث و خبرها و خبرهای تاریخی و از دانش یعنی دانش‌های ظاهری تاسه می باشدش. تاسه یعنی دلتنگی و ملال خاطر، یعنی ملول میشه از اینکه بخواد دنبال اخبار بره، دنبال دانش بره و دنبال اینجور مسائل بره. حالا برگردیم در بینش و دانش یکم صحبت کنیم. مولانا در این سبیت به تفاوت بینش و دانش اشاره کرده. دانش یک نوعی آگاهیه از حقایق جهان که به طور مرسوم و متداول به دست میاد، یعنی از راه کتاب و کلاس و تمرین و تکرار. این نوع دانش و این نوع آگاهی واقعا ارزشمنده و این همه پیشرفت‌های بشری مرهون و مدیون همین نوع اطلاعات و آگاهی هاست. اما گذشته از دانش، عارفان از یک آگاهی دیگری صحبت میکنن به نام بینش، که این آگاهی رو دیگه از این راه ها به دست نمیاریم. این آگاهی رو بر اثر تزکیه نفس و بر اثر عنایت حق به دست میاریم. این تقابل دانش و بینش رو به چند شکل دیگه هم میتونیم ببینیم در آثار مولانا و سایر عارفان. یک، علم الیقین و عین الیقین. گاهی اوقات به جای دانش میگن علم الیقین، به جای بینش میگن عین الیقین. یه وقت هست ما میدانیم، یه وقت هست که ما میبینیم. مسئله سر دیدن و دانستنه. تقابل دیگه تقابل علم کسبی و علم وهبیه. وهبی با هم دو چشم. علم کسبی یعنی علمی که اکتسابش میکنیم، علم وهبی یعنی علمی که از خدا به ما افاضه میشه و از خدا به ما میرسه. گاهی اوقات مولانا به تقابل علم اهل تن و علم اهل دل اشاره میکنه. علم اهل دل میشه همین دانش، علم اهل تن میشه بینش. تقابل دیگه‌ای که برای اشاره به این موضوع وجود داره، علم مدرسی و علم لدنیه. یعنی علمی که از راه کسب به دست میاد و علم لدنی یعنی علمی که از خدا به انسان میرسه، از سوی حق به ما میاد. و گاهی اوقات هم به شکل علم قال و علم حال بیان میشه. علم قال یعنی همین دانش‌های ظاهری و علم حال یعنی علوم باطنی و علوم معنوی. مولانا در داستان چینیان و رومیان که همه هم حفظ باشید و آشنا باشید باهاش، دقیقاً به تقابل این دوتا اشاره میکنه. چینی ها روی یک دیوار نقاشی میکشن و از رنگ های گوناگون و ابزارهای گوناگون استفاده میکنن، اما رومیان فقط دیوار رو صاف میکنن، دیوار رو به آینه تبدیل میکنن. در پایان این داستان در دفتر اول مثنوی مولوی میگه رومیان آن صوفیاننده پدر، بیز تکرار و کتاب و بی هنر. رومیان همون صوفیانن، بدون کتاب، بدون تکرار و بدون هنر یعنی دانش. لیک سیغل کرده اند آن سینه ها، پاک از آز و حرص و بخل و کینه ها. اونا آمدن دلشون رو از کینه و بخل و حرص پاک کردن، اون وقت حقیقت در آینه دل اونها باز ساخته. دیگه اونا بدون کتاب خوندن به معرفت رسیدن. آن صفای آینه لاشک دل است، کون نقوش بی عدد را قابل است. صورت بی صورت بی حد غیب، زاینه دل دارد آن موسا به جیب. گرچه آن صورت نگنجد در فلک، نه به عرش و کرسی و نه بر سمک. زان که محدود است و معدود است آن، آینه دل را نباشد حد بدان. عقل اینجا ساکت آمد یا مزل، زان که دل با اوست یا خود اوست دل. پیشفرض این تئوری دو تا مثل مهمه. یعنی اینی که ما از یک راه دیگه میتونیم به بینش برسیم، این دو تا پیشفرض داره. پیشفرض اول رو من اسمشو گذاشتم نظریه ذکر و پیشفرض دوم رو اسمشو گذاشتم نظریه جامع جمع. نظریه ذکر میگه که ما وقتی که به دنیا میایم همه علوم راستین رو بلدیم، اما به خاطر ورود در عالم ماده اولا و به خاطر فراموشی ثانیا و به خاطر گناهان و غفلت هامون آنچه را که میدانیم از یاد میبریم. ما از طریق تزکیه نفس، از طریق خودسازی، از طریق پاکسازی درون آنچه را که از یاد برده ایم به یاد می آوریم. بنابراین آنچه که اتفاق می افته نه یادگیری بلکه یادآوری است. یعنی دانش راستین دانشی است که ما اونو می دونیم، فراموشش کردیم و می خواهیم اونو به یاد بیاریم. از این چشمنداز معلم واقعی کسی نیست که به ما یاد می ده. معلم واقعی کسیه که به ما یادآوری می کنه، یعنی آنچه را که می دانیم و از یاد برده ایم به یاد ما می آره. این تئوری رو قدیمی ترین کسی که مطرح کرده سقراطه. سقراط میگفت معلم راستین مثل ماماه، مثل قابل است. ماما بچه رو به وجود نمیاره، فقط کمک میکنه که بچه آشکار میشه و به دنیا میاد و بیرون میاد. معلم هم طفل دانش رو که در درون همه ما وجود داره فقط اینو از درون ما بیرون میکشه بدون اینکه چیز جدیدی به ما یاد بده. به تعبیر دیگه همه ما بارداریم به معرفت، اما معلم واقعی کسیه که مثل یک ماما کمک میکنه این نوزاد به دنیا بیاد و بزرگ بشه. احادیثی داریم مثل این که میگه هر کس 40 شبانه روز خود را خالص کند برای خدا، چشمه های معرفت از قلب او بر زبان او جاری میشه. حدیث دیگری داریم که میگه علم در آسمان نیست که آن را به سوی خود فرود بیاورید، در زیر زمین نیست که اون را بیرون بکشید. علم در درون شما سرشته شده، شما به اخلاق خداوند متخلق بشید، علم از درونتون آشکار میشه. پس اینجا نظریه ذکر به ما میگه که ما چیز نو نمیاموزیم، ما فقط آنچه را که فراموش کردیم به یاد میاریم. اتفاقا یکی از نامهای قرآن هم ذکره که بارها در قرآن بهش اشاره شده، ان هو الا ذکر للعالمین. معنای این جمله اینه که قرآن حرف جدیدی نمیخواد به شما یاد بده، کوششش اینه که آنچه را که میدانید به یاد شما بیاره. اینو اسمش رو بذارید نظریه ذکر. نظریه جامع جمع نمیگه که ما همه چیز رو میدونیم و فراموش کردیم. نظریه جامع جمع میگه که ما اگر آینه دلمون رو صاف و پاک بکنیم این قابلیت رو پیدا میکنیم که حقایق هستی در ما باز بتابند. در اونجا میگفتیم که ما دانش واقعی رو داریم، فراموشش کردیم. اینجا میگیم دانش واقعی رو نداریم، وجودمون رو پاک میکنیم و صاف میکنیم، دانش واقعی در ما باز میتابه. اسم اینو میذاریم نظریه جامع جمع که خیلی در فرهنگ ما سابقه طولانی داره. مهمترین متنی که درباره این موضوع صحبت میکنه الهی‌نامه عطار نیشابوریه و دیگران و دیگران، تا بالاخره به حضرت حافظ عظیم الشأن میرسه و اون شاهکار بی‌نظیر رو حافظ میگه: سالها دل طلب جام جم از ما میکرد، آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکرد. جام جم یعنی دل ما که تمام علوم رو میتونه در خودش نشون بده. گوهری که از صدف کون و مکان بیرون است، طلب از گمشدگان لب دریا میکرد. فاعل جمله دل در بیت قبلی. دل گوهری را که از صدف کون و مکان بیرون بود اینو داشت از گمشدگان لب ساحل گدایی میکرد. بعد میگه مشکل خیش بر پیر مغان بردم دوش، کوب تأیید نظر حل معما میکرد. دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست، و در آن آینه صد گونه تماشا میکرد. بعد میگه گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم، گفت آن روز که این گنبد مینا میکرد. یعنی از ازل این جام جم به همه ما داده شده، ما فقط باید این جام جم رو پاکش کنیم. دقیقا مثل یه آینه، آینه‌ای که روش زنگ گرفته هیچی رو نشون نمیده، کافیه که ما زنگهای اینو بزداییم، صاف و صیقلیش بکنیم، اون وقت میبینیم که حقایق دارن درش میتابن. این دوتا مبنا قابل جمع هم با هم، مانع الجمع نیستن. یعنی میتونه یک کسی به هر دوتاشون اعتقاد داشته باشه، بگه بسیاری از حقایق رو میدونیم و از یاد بردیم، بسیاری از حقایق هم هستن که با پاکسازی دل در آینه ضمیر ما آشکار میشن. به نظر من میرسه که مولانا هم به ذکر اعتقاد داره، به معنای یادآوری، نه ذکر خداوند ها به این معنی که گفتم، و هم به جامع جمع. البته به نظر میرسه گرایش مولانا به طرف نظریه جامع جمعه، همونطور که در داستان رومیان و چینیان دیدید که گفت اگر آینه جان تو صیقلی بکنی حقیقت ها در تو باز میتابند، نه اینکه حقیقت ها که داری بیرون میان. اینو نمیگه. دوستان به هر حال
چه واقعا جام جم درست باشه، چه ذکر درست باشه، در یک چیز شک وجود نداره، اونم اینه که فراتر از دانش‌های ظاهری یک نوع دانش وجود داره که بهش میگیم معرفت یا بینش یا بصیرت. این معرفت رو ما بر اثر فضیلتمندان زیستن، یعنی بر اثر پاک کردن آینه دل از زشتی‌ها و پلیدی‌ها به دست میاریم. من تقریبا از سال 70 توی دانشگاه و خیلی از بزرگان ایران و خارج از ایران رو نزدیک دیدم، باشون صحبت کردم، یه روزی داشتم با خودم فکر میکردم اگه به من بگن آگاه ترین آدمایی که توی عمر دیدی کیا هستن، واقعا دیدم که 4 تا آدم بی سواد اومدن به ذهنم، 4 تا آدم بی سواد که کتاب خوندن بلد نبودن، ولی من هر وقت با اینها روبرو میشدم میفهمیدم که هیچ کسی زندگی رو و حقیقت رو و خداوند رو و انسانیت رو مثل این 4 تا آدم بی سواد نفهمیده. این معرفت دوستان، این معرفت رو دیگه با کتاب به دست نمیاریم. نمیخوام به کتاب اعتراض میکنم ها، اصلا ما باید کتاب بخونیم، خیلی هم بخونیم، اما باید در لابلای کتاب ها گم نشیم و بدونیم که اون معرفتی که خوشبختی میاره و آرامش میاره و شادی میاره، اون معرفت رو ما با فضیلتمندان زیستن به دست میاریم، نه با کتاب خوندن و کلاس رفتن. بنابراین ما اگر میخوایم به دانش حقیقی برسیم، باید خودخواهی خودمون رو هدف بگیریم. هرقدر از خودخواهی بکاهیم، هرقدر حرص و حسادت و کینه و نفرت و خشم و کنار بگذاریم، آرام آرام معرفتی در درون ما جریان پیدا میکنه، مثل یک چشمه زلال که تا ابد میجوشه، هیچ وقت خوش نمیشه و هم به وجود خودمون خرمی و سرسبزی و تازگی میبخشه و هم انسانهای دیگری که کنار ما قرار میگیرن در کنار ما خرم و سرسبز میشن، شکوفا میشن و رشد میکنن. مولانا خیلی دقیق و خیلی جالب میگه، میگه دانشی که به طریق مرسوم به دست بیاد باریست بر دوش ما که ما حمالشیم، اما بینشی که با تزکیه نفس به دست میاد ما رو سوار خودش میکنه و میبره. خیلی فرق میکنه ها، یه وقت هست که من هزاران کتاب خوندم، اینا رو تو کلی خودم دارم حفظ میکنم و همش باید مراقب باشم، تکرار کنم، فراموش نکنم، یعنی من حامل دانشم هستم. اما گاهی هم میشه که انسان به معرفتی برسه که اون معرفت حامل ما باشه، ما بار اون دانش باشیم، نه اینکه اون دانش بار ما باشه. دفتر اول از بیت 34-46 به بعد، این آدرسایی که میگم لطفا برید نگاه کنید. علمهای اهل دل حمالشان، علمهای اهل تن احمالشان. یه علمی هست که حماله، یه علمی هست که احماله. احمال جمع حمله یعنی بارها. علم چون بر دل زند یاری شود، علم چون بر تن زند باری شود. یه وقت هست که علم ما یار ماست، یه وقت هست که علم ما بار ماست، یعنی با زحمت داریم میکشیم میبریمش. گفت ایزد یحمل و اسفاره او، بار باشد علم کان نبود زهو. علم کان نبود زهو بی واسطه، آن نپاید همچو رنگ ماشته. یه وقت هست یه کسی لپش گل انداخته و زیباست، به صورت مادرزاد رنگ لپش زیباست، یه وقت هم یه کسی با رنگ لپش رو زیبا کرده، اینی که با رنگ زیبا کرده چند ساعت بعد این رنگ از بین میره. مولانا میگه دقیقا علم اهل تن اینجوریه، زمانی هست و زمانی نیست، ولی علمی که به دل بزنه همیشه وجود داره، این چشمه دیگه هیچ وقت خوش نمیشه. علم کان نبود زهو بی واسطه، آن نپاید همچو رنگ ماشته. لیک چون این بار را نیکو کشی، بار برگیرند و بخشندت خوشی. هین مکش بهر هوا این بار علم، تا شوی راکب تو بر رهوار علم. همین علوم دنیایی رو هم برای خدا بیاموزیم، برای حقیقت بیاموزیم، بی هوس و هوا بیاموزیم، مولانا میگه به تدریج اینها معنوی میشن. اگر اینجوری بشه چی میشه؟ تا که بر رهوار علم آیی سوار، بعد از آن افتد تو را از دوش بار. از هواها کی رهی بی جام هو، ای زهو قانع شده با نام او. ما باید جام او یعنی جام خدا رو بنوشیم، نه با نام او فقط بازی کنیم، لغلغه زبانمون باشه. بنابراین دانش معنوی، بینش در واقع انسان رو سبکوار و سبکبال و دانشات و خرم میکنه، ولی علم دنیایی و علم ظاهری انسان رو سنگین و گرانجان و خسته و فرسوده و ملول میکنه. خیلی خوب ما میتونیم با این معیار بفهمیم که آیا علم ما علم راستینه یا علم دروغینه. علم راستین سبکی و نشاط میده، علم دروغین انسان رو گرانبار و سایه سنگین میکنه.
یه جایی مولانا در مثنوی میگه که این دانشمندانی که وقتی میریم پیششون میگن وقت ندارم، کار دارم، مزاحم من نشو برو، و بعد میبینی تمام عمرشو داره توی کتاب میگذرونه اما درد انسانها رو متوجه نمیشن، اینها علم واقعی ندارن. اون کسی که برای حل مشکل کسی از کتاب و مطالعه میتونه بگذره، این نشون میده که این علم واقعیه. یه نشانه دیگه که مولانا میاره اینه که علم راستین یعنی بینش مایه صلح و وحدت و یگانگیه، دقیقاً برخلاف علم ظاهری که مایه اختلاف نظر و جنگ و دعواست. عقل و علم عصا هستن که ما با این عصا باید راهمون رو تو دنیا پیدا کنیم بریم جلو، اما ما عصاهامون رو گرفتیم داریم میکوبیم تو کله هم دیگه، یعنی علممون رو ابزار جدال کردیم. و واقعا همینطوره، شما ببینید که اهل علم گاهی اوقات چه مجادلاتی میکنن، چطور آبروی همدیگه رو میریزن، چطور جر و بحث‌های وحشتناک میکنن، چطور از پیروز شدن بر طرف مقابل احساس پیروزی میکنن. این نشون میده که این دانش دانش خوبی نیست. بینش معنوی باعث صلح میشه، باعث وحدت میشه. و نشانه سوم اینه که دانش ظاهری برای فروخته شدن آموخته میشه، یعنی مادامی که مشتری داشته باشه صاحبش حالش خوبه، اما اگر مشتری نباشه دیگه حالش خوب نیست. من همیشه به خودم میگم اگر واقعا من وقتی که تنهایی دارم مثنوی کار میکنم با وقتی که 5000 نفر مخاطب دارم حال من فرق بکنه، معلوم میشه که من برای فروختن دارم مثنوی میآموزم. اگر یک نفر مخاطب داشتم با 500 نفر مخاطب هیچ فرقی در حال من ایجاد نشه. اگر توی بیابونی نیمه شب داشتم مثنوی میخوندم، همون حس معنوی عمیقو داشتم که تو جمع دارم مثنوی درس میدم، معلوم میشه درسته. اما اگر مشتری نبود من ملول شدم و از اون دانش خسته شدم، معلوم میشه که من دانش واقعی ندارم. و همین خاطره که میگه علم تقلیدی بود بهر فروخت، چون بیابد مشتری خوش بر فروخت. اما اگر مشتری نداشته باشه حالش بد میشه. این سه تا معیار یعنی سبکباری و نشاط و خرمی، صلح و وحدت، و سوم بی‌توجهی به مشتری. این سه تا مهمترین نشانه هایی هستن که میتونیم بفهمیم ما بینش داریم یا ما دانش داریم. بیت 107: هر که در خلوت به بینش یافت راه، اوز دانش ها نجوید دستگاه. یک نشانه چهارم برای اهل بینش اینه که اهل بینش دنبال دانش نیستن، به قصد رسیدن به قدرت. دستگاه در اینجا یعنی قدرت و شکوه و شوکت. اگر انسان دانش می آموزه برای قدرتمند شدن، برای شوکت پیدا کردن، معلوم میشه که دانش او دانش راستینی نیست، هر دانشی که میخواد باشه. بنابراین یک نشانه اهل بینش اینه که اهل دستگاه نیستن، یعنی اهل قدرت و شوکت و اینا نیستن و به کلی به این موضوع بی‌توجهن. منتها قدرتی که از طریق دانش به دست میاد، اینو مولانا در جاهای دیگه هم مطرح میکنه. در داستان دز هوشربات مولانا میگفت علت این که ما به دو سه تا گل دسته که داریم مغرور هستیم اینه که ما از گلستان دانش دوریم. اگر کسی بدونه گلستانی وجود داره که میلیون ها گل توش وجود داره، به خاطر 3-4 تا دسته گل، 3-4 تا شاخه گل که به دست آورده، غرور پیدا نمیکنه. بنابراین غرور به آنچه که میدانیم نشانه آنه که ما از حقایق عظیم هستی دوریم. کسی که در درون گلستان حقیقت باشه، به خاطر چند جمله دانشی که داره احساس غرور پیدا نمیکنه. دفتر ششم از بیت 34-46 بعد: گلشنی که از برق روید یک دم است، گلشنی که از عقل روید خرم است، گلشنی که از گل دمد گردد تباه، گلشنی که از دل دمد وا فرحتا. علمهای بامزه دانستمان، زان گلستان یک دو سه گلدسته دان، زان زبون این دو سه گلدسته ایم که در گلزار بر خود بسته ایم. ما چون از گلزار دوریم به این دو سه تا دسته گلی که داریم مغرور میشیم. و بیت آخر این قسمت: با جمال جان چو شد همکاسه ای، باشدش زخبار و دانش تاسه ای. هر کسی که جمال جان رو ببینه، زیبایی جان رو مشاهده بکنه، این دیگه به این دانش های ظاهری علاقه پیدا نمی کنه و از اینها دل سرد میشه.
دانش واقعی دانشی است که نقد حال ما باشه. اینجا نقد حال رو دقیقاً در مقابل نقل به کار می‌بریم. نقل یعنی دانشی که مال دیگرانه، ما فقط اینو داریم به صورت یک واسطه نقلش می‌کنیم، اما خودمون اونو نفهمیدیم، خودمون درکش نکردیم. ما داریم نقد حال دیگران رو نقل می‌کنیم بدون اینکه اونو درک کرده باشیم. اما دانش راستین دانشی است که بر اثر ارتقای وجود، بر اثر پیشرفتن در مراتب وجود به دست اومده باشه و نقد حال ما باشه. از این جهته که شمس تبریزی در یک جمله بی نهایت شگفت‌آور میگه مرا رساله محمد به کار نیاید. رساله محمد یعنی قرآن. مرا رساله محمد به کار نیاید، مرا رساله خود میباید. من باید خودم بتونم اون حقیقت رو درکش کنم. اینی که پیامبر درک کرده نوش جانش، ولی من صرفا بازگو کننده حقیقتی باشم که پیامبر درکش کرده بدون که خودم اونو تجربه کنم و درک کنم، این ارزشی نداره. ما باید خودمون این حقیقت رو بیواسطه درکش بکنیم، اون وقت مال ما میشه و ما میشید صاحب این حقیقت. از این جهت بود که شمس تبریزی در مقالات در جلد 2 صفحه 89 میگه این علم ها را به اندرون هیچ تعلقی نیست، زیرا قوت اندرون این تقاضا می کند که گوید نی من می بینم، هیچ قول کس نشنود. یعنی یه وقت هست که ما شنیده هامون رو نقل می کنیم، یه وقت از دیده هامون سخن میگیم. بینش اونه که ما می بینیم نه می شنویم. ابوسعید ابوالخیر می گفت آنچه من می بینم ابوعلی سینا می داند. فرق سر دیدن و دانستنه. یه وقت کسی شب و روز درباره خدا حرف میزنه، یه وقت کسی آشکارا با چشم دلش خدا رو میبینه. دیدن کجا و دانستن کجا، این دوتا از زمین تا آسمون با هم دیگه فرق میکنن. از این جهتی که مولانا میگه علم حدیثی علمیه که نقد حال شخص باشه. توی علم حدیث میدونید میگن حدثنی فلان عن فلان، فلانی از فلانی برای من نقل کرد، از فلانی از فلانی از فلانی تا پیامبر اسلام این چنین فرمود. یکی از عارفان میگه، شمس هم اینو میگه، میگه تا کی میخواید بگید که حدثنی فلان عن رسول صلی الله علیه و آله و سلم؟ یک نفر بین شما نیست بگه حدثنی قلبی عن ربی، بگید دلم از خدا داره اینجوری به من میگه. چرا اینو نمیگید؟ میگید فلانی از فلانی از فلانی داره میگه. نه، شما میتونید مستقیم بی واسطه از خداوند معرفت رو دریافت کنید. این همه واسطه چرا وسط کار میارید؟ اصلا یکی از دعواهای مولانا با فلسفیان همینه که فلسفی ها واسطه ها رو زیاد میکنن بین ما و حقیقت. میفزاید فلسفی در واسطه. این واسطه افزایی کار بسیار نادرستی است. به همین خاطر مولانا میگه اگر کسی اهل بینش باشه از اخبار و از دانش‌ها دلش میگیره، احساس تازه میکنه. اگه برید همون بخار خیلی زیاد توش باشه، سونا رو مثلا در نظر بگیرید، یه رو تو سونا بمونید، احساس میکنید تنگ نفس شدید و میخواید خفه بشید، حتما باید بزنید بیرون. اون حالت رو بهش میگن تازه، که مولانا بارها این کلمه رو به کار برده، در قدیم ازش استفاده میکردن. تازه یعنی حالت خفگی، حالت دلتنگی، حالت خستگی خیلی شدیدی که به آدم دست میده. اگر کسی به اون دانش و بینش واقعی رسیده باشه، از اخبار و منقولات دیگران و از دانش‌ها دلتنگ میشه، چون اون مستقیم داره با حقیقت ارتباط برقرار میکنه. مولانا میدونید خیلی کتابخون حرفه‌ای بوده. خودش به شمس تبریزی میگه از وقتی که من تو رو دیدم و درکت کردم، کتاب‌ها در نظر من بیمزه شدن. دقیقاً داره به همین موضوع اشاره میکنه که بینش باعث میشه که دانش در نظر انسان بیمزه بشه، بی‌نمک بشه. چند بیتی از یه غزل براتون بخونم. این بهار و باغ بیرون عکس باغ باطن است، باغ‌های بیرون بازتاب باغ درون ما هستند. یک قرازه است این همه عالم و باطن هست کان. باطن ما معدن تمام زیبایی‌های دنیا قرازه‌هایی هستند. وقتی طلا رو با قیچی می‌برن، اون براده‌ها و ریزه‌هایی که از طلا می‌افته به اون میگن قرازه. تمام لذت‌ها و کیف‌های دنیا مولانا میگه مثل قرازن، باطن ما مثل معدنه. تمام اینها در واقع ریشه در درون ما دارن. لاجرم ما هر چه میگوییم اندر نظم هست، نزد عاشق نقد وقت و نزد عاقل داستان. هر چی که من میگم نقد وقت عاشقه، ولی برای عاقلان داستانه. عاقلان فکر میکنن من دارم قصه براشون تعریف میکنم، اما عاشقان میدونن که من دارم نقد حالشون رو بیان میکنم. عقل داناییست و نقلش نقل آمد یا قیاس، عشق کان بینش آمد زافتا به کنفکان. عقل یه داناییه که نقلش نقله، یعنی لذتش تو نقل کردنه، کیف میکنه بگه فلان دانشمند اینجوری گفته، فلان کس اینجوری گفته، هی نقل بکنه، این فایده ای نداره. اون چیزی که مهمه اینه که ما از دیده های خودمون سخن بگیم. عقل داناییست و نقلش نقل آمد یا قیاس، عشق کان بینش آمد ز آفتاب کنفکان. آفتابی کو مجرد آمد از برج حمل، آفتابی بی نظیر بی قرین خوشتران. دوستان این بیت ها رو لنگان لنگان خوندیم اومدیم جلو، نمیدونم واقعا به جالتون نشست یا نه، من دلت میخواد دوباره بخونیمشون یه بار دیگه. از دو بیت پایین تر میخونیم. بوی آن دلبر چو پران میشود، آن زبان ها جمله حیران میشود. بس کنم، دلبر در آمد در خطاب، گوش و والله اعلم به ثواب. چون که عاشق توبه کرد اکنون بترس، کوچ و عیاران کند بردار درس. گرچه این عاشق بخارا می رود، نه به درس و نه به اصا می رود. عاشقان را شد مدرس حسن دوست، دفتر و درس و سبقشان روی اوست. خاموشند و نعره تکرارشان، می رود تا عرش و تخت یارشان. درسشان آشوب و چرخ و زلزله، نه زیادات است و باب سلسله. سلسله این قوم جعد مشوار، مسئله دور است لکن دور یار. مسئله کی سر بپرسد کسرا، گو نگنجد گنج حق در کیسه ها. گردم خلع و مبارا می رود، بد مبین ذکر بخارا می رود. ذکر هر چیزی دهد خاصیتی، زان که دارد هر صفت ماهیتی. در بخارا در هنرها بالغی، چون بخاری رو نهی زان فارغی. آن بخاری قصه دانش نداشت، چشم بر خورشید بینش نیگماشت. هر که در خلوت به بینش یافت راه، او ز دانشها نجوید دستگاه. با جمال جان چو شد همکاسه ای، باشدش زخوار و دانش تاسه ای. رونهادن آن بنده عاشق سوی بخارا، رونهادن عاشق خونابریز، دلتپان سوی بخارا گرم و تیز. عاشقی رو در نظر بگیرید که 10 سال معشوقش رو ندیده و حالا داره میره به طرف عشقش، ببینید چه حالی داره. ریگ آمون پیش او همچون حریر، آب جیهون پیش او چون آبگیر. آن بیابان پیش او چون گلستان، می فتاد از خنده او چون گل ستان. چون سواد آن بخارا را بدید، در سواد غم بیازی شد پدید. ساعتی افتاد بیهوش و دراز، عقل او پرید در بستان راز. بر سر و رویش گلابی می زدند، از گلاب عشق او غافل بودند. او گلستانی نهانی دیده بود، قارت عشقش ز خود ور بوده بود. تو فسرده در خور این دم نیی، با شکر مقرون نیی گرچه نیی. رخت عقلت با تو است و عاقلی، که از جنودن لمتروها غافلی. خب برگردیم بیت 109. نهادان عاشق خونابریز، خونابریز یعنی کسی که خون گریه میکنه. در قدیم نظرشون این بود که خونی که در درون جگر ماست بخار میشه، میاد به طرف سر ما و بعد به چشم ما میرسه، با یه فرایندهایی به اشک تبدیل میشه. بنابراین اشک رو خون جگر میدونستن، خون دل میدونستن و نظرش هم این بود که اگر کسی خیلی زیاد گریه کنه، خیلی شدید و مدت طولانی گریه کنه، کم کم اشکش قرمز رنگ میشه، به این میگفتن خون گریه میکنه، خون آب ریز میشه. آن عاشق خون آب ریز دلتپان سوی بخارا رو نهاد. رو نهاد یعنی به اون طرف رفت. دلتپان یعنی در حالی که دلش میتپید، در حالی که بیقرار و مضطرب بود. گرم و تیز یعنی با شوق و با سرعت. ریگ آمون پیش او همچون حریر، آب جیهون پیش او چون آبگیر. آمون یک دشتی بین مرو و بخارا که هم آمو بهش میگن، هم آموی بهش میگن، هم آمون بهش میگن. این دشت که بین بخارا و مرو قرار داره، در ساحل رود عظیم جیهون قرار داره.
شاید به همین خاطر باشه که به رود جیهون هم میگن آمودریا یا آب آمو یا رود آموی یا آمو یا آمون. بنابراین وقتی که مطلق میگن آمو یا آمون یا آموی، ممکنه به اون دشت اشاره کنه که در ساحل رود جیهونه و ممکنه به خود رودخانه جیهون اشاره کنه. ما باید به بافت کلام توجه کنیم ببینیم که منظور کدوم یکی از ایناست. این دشتی که بین بخارا و مرو قرار داره ظاهرا همش ریگزاره، سنگ‌های ریز کوچولو داره که بر اثر تابش آفتاب خیلی زیاد داغ میشه و اگر کسی بخواد پیاده یا با حیوان از بخارا به مرو بره یا برعکس، این طبیعتاً روی این ریگزار خیلی اذیت میشه و گرما اذیتش میکنه. حریر یعنی ابریشم، پرنیان میگه که درست این ریگ‌ها تفته و داغ بودن، اما چون این عاشق داشت به طرف معشوقش میرفت، این ریگ‌ها مثل ابریشم نرم بودن زیر پاش. آب جیهون پیش او چون آبگیر، آبگیر یعنی برکه. جیهون خیلی رود بزرگیه، آمو دریا، و همین خاطر در ادبیات فارسی جیهون به معنی مطلق دریا هم خیلی زیاد به کار رفته، به خاطر اینکه رود خیلی بزرگیه. با اینکه این رود خیلی بزرگ بود، اما این عاشق اصلا متوجه نمی‌شد که از این رود باید بگذره و بره به طرف معشوق خودش. یه داستانی عطار نقل کرده، میگه یه آقای عاشق یه خانومی بود و هر شب میرفت پیش این خانم و بین جایی که این آقا بود و محل زندگی اون خانم یک رودخانه خروشان بسیار بزرگ فاصله بود. این آقا از شدت عشق اصلا متوجه خروشان بودن این رودخانه نمیشد، همچنین خودش رو به این رود میزد و میرفت پیش اون خانم، بعد برمیگشت. بعد از چند سال یه بار که پیش هم نشسته بودن توی شب، این عاشق به اون خانم گفت که این خال تازه توی صورت تو اومده یا همیشه بوده؟ اون خانم گفت که این لک همیشه بوده و تو اینو تا الان ندیده بودی، الان به نظر میرسه یه ذره عشقت کم شده و هوشیار شدی که این خال رو تونستی ببینی، بنابراین من ازت خواهش می‌کنم که دیگه امشب از این رودخانه نرو، چون حتما آب تو رو میبره. هر شب که تو میومدی اینجا قدرت عشق بود که خروشندگی این آب رو برای تو بیفروغ میکرد، بیارزش رو کوچک میکرد و تو رد میشدی، به سلامت میومدی. الان عشقت کمتر شده که میتونی جزئیات صورت من رو ببینی، بنابراین احتمال زیاد آب تو رو میبره. این بیت به نظر میرسه از قصیده خیلی معروف رودکی گرفته شده که همتون احتمالاً ابیاتی ازش در حفظ دارید. من نوشتم که براتون بخونم ولی وقتمون خیلی کمه و می‌ترسم وقت گرفته بشه. می‌خواستم با قلم نظامی عروضی آشنا باشید. نظامی عروضی در کتاب زیبا و دلانگیز چهار مقاله داستان این قصیده رو آورده. اگر خواستید حتما چهار مقاله نظامی عروضی رو با توضیحات آقای دکتر انزابی نژاد یا آقای دکتر معین یا مرحوم غزیلی مطالعه کنید. مال دکتر انزابی نژاد دم دستی تره. خیلی کتاب خوندنیه واقعا. اینجا میگه که امیر نصر سامانی رفته بود بادغیس و چون اونجا خیلی خوش آب و هوا و پر نعمت بود، 4 سال در اونجا موند. هی میگفت که یه ما دیگه میریم، دو ما دیگه میریم، ولی هی دلش نمیومد بره. وایساده بود اونجا. لشکریانش چون 4 سال بود از خانواده‌شون دور مونده بودن، دلشون تنگ شده بود و هر چی به پادشاه میگفتن تو رو خدا دیگه برگردیم به شهر خودمون، ایشون دلش نمیومد. بالاخره مستعصل شدن، اومدن پیش رودکی و به رودکی گفتن که شما لطف کنید یه کاری بکنید که پادشاه برگرده به بخارا، اگر این کارو بکنید ما 5000 دینار به تو پول میدیم. و رودکی اومد این قصیده رو گفت و با چنگ در پرده عشاق اینو خوند و چنان بلایی به سر امیر نصر سامانی اومد که بدونی که کفش بپوشه رفت سوار اسب شد به طرف بخارا و اون 5000 دینار رو هم البته اطرافیان به رودکی دادن. قصیده رو همتون حفظید، اتمام بیت اولشو. بوی جوی مولیان آید همی، یاد یار مهربان آید همی. این بیت رو ببینید. ریگ آموی و درشتی راه او، زیر پایم پرنیان آید همی. من دارم میرم بخارا، اینقدر حالم خوبه که ریگ دشت آموی زیر پای من مثل پرنیانه. مولانا به جای پرنیان گفته حریر. این که میگه ریگ آمو مثل حریره یا پرنیانه یا ابریشمه، به نظر میرسی که به این قصیده توجه داشته. آب جیهون از نشاط روی دوست، خنگ ما را تا میان آید همی. ای بخارا شاد باش و دیرزی، میرزی تو شادمان آید همی. مولانا یه جا دیگه در دفتر ششم میگه که بوی جانی سوی جانم میرسد، بوی یار مهربانم میرسد. مولانا به شعرهای رودکی نظر داشته و اینجا هم به این موضوع اشاره کرده. چون سواد آن بخارا را بدید، در سواد غم بیازی شد پدید. سواد یعنی سیاهی شهر که از دور دیده میشه. اگر زمین صاف باشه ما به طرف شهری بریم،
از چند کیلومتری سیاهی اون شهر رو میبینیم. خونه ها رو به صورت مشخص و متمایز نمیبینیم، اما سیاهی شهر رو میتونیم ببینیم. به همین خاطر به شهرها میگفتن سواد و به شهرهای بزرگ میگفتن سواد اعظم، یعنی شهر خیلی بزرگ. حدیثی داریم که میگه علیکم به سواد اعظم، یعنی برید در شهرهای بزرگ زندگی بکنید. در سواد غم بیازی شد پدید، سواد یعنی سیاهی در مثال دوم، بیاز یعنی سفیدی. در سیاهی غم سفیدی پدید آمد، یعنی غمش کم شد. تا الان غمگین بود، الان که دیگه از دور سیاهی شهر بخارا رو دید غمش کم شد، شادیش زیاد شد.
بله؟
کدوم رو؟ ببخشید، 111. آن بیابان پیش او چون گل ستان، می فتاد از خنده او چون گل ستان. اون بیابان پیش او مثل گلستان بود. چون یعنی مثل، گلستان رو به خاطر موسیقی شعر گل ستان میخونیم. ستان در آخر مصرع دوم یعنی تاغباز، یعنی به پشت خوابیده. حتما تجربه کردید دیگه، زیر آسمون آبی آدم به پشت میخوابه، روی بدنش و صورتش به طرف آسمونه، به این میگن ستان خوابیدن. نشونه شادی خیلی زیاده. شما مثلا توی چمنی رفتید، توی باغی رفتید، از شدت خوشحالی و شادی تاغباز دراز میکشید روی چمنا، روتون به طرف آسمونه. این که بدنتون کاملا باز میکنید نشونه یک شادی خیلی عمیقه. مولانا از این کلمه بارها استفاده کرده. یه نمونه براتون بخونم. میگه که پیل باید تا چو خسبد او ستان، خواب بیند خطه هندوستان. خر نبیند هیچ هندوستان به خواب، خر ز هندوستان نکرد از اقتراب. فیل وقتی تاغباز بخوابه، حالا تصور کنید فیل تاغباز بخوابه، چادر باشه بیاد بالا چه سر نمیشه. فیل تاغباز که بخوابه خواب هندوستان رو میبینه. خب ایشون گاهی اوقات از خنده و شادی تاغباز دراز میکشید. چون سواد آن بخارا را بدید، در سواد غم بیازی شد پدید. ساعتی افتاد بیهوش و دراز، عقل او پرید در بستان راز. بر سر و رویش گلابی می زدند، از گلاب عشق او غافل بودند. یکی از راه‌هایی که در قدیم استفاده می‌کردند برای به هوش آوردن آدم بیهوش این بود که گلاب به سر و صورتش می‌پاشیدند. الان هم آب یا گلاب می‌پاشند. در داستان اون دباغی که در بازار عطرفروش‌ها بیهوش میشه، مولانا اونجا اگر اشتباه نکنم به 6 راه برای به هوش آوردن آدمای بیهوش اشاره کرده. مثلا کاهگل تر زیر دماغش می‌گرفتن، این یک راه بود. یه راه این بود که گلاب بهش می‌پاشیدند، یه راه این بود که بخور عود و شکر رو به هم می‌زدن و جلو بینیش می‌گرفتن، و راه‌های مختلف دیگه. میادن گلاب میزدن سر صورتش، ولی نمیدونستن درون او کارخونه گلاب سازیه. عاشق درونش کارخونه گلابه، وجودش گلستانه. و واقعا همینجوره دوستان، کسی که به درستی عشق رو تجربه کنه، شیرینی در درون جان او میاد، صفا و بوی خوشی در درون جان او میاد که هیچ وقت تلخ و تیره و بد نمیشه. او گلستانی نهانی دیده بود، غارت عشقش ز خود بربوده بود. این عاشق یک گلستان پنهانی دیده بود. منظور از گلستان پنهانی عشق، او عشق رو دیده بود و غارت عشق او رو از خودش بریده بود، او رو از خودش جدا کرده بود. به مناسبت این دو بیت اجازه بدید که یک نکته‌ای رو به شما عرض کنم. این نکته جای بحث زیاد داره، ولی به اختصار تمام میگم و رد میشم. من هفته قبلم به شما گفتم تجربه هایی داریم تو زندگی که به اینا میگیم تجربیات رستاخیزگونه. اگه به قرآن توجه کرده باشید میگه اذا وقعت الواقعه، بعد وقتی میخواد واقعه رو توضیح بده میگه حافظتون رافعه، یعنی قیامت زیر و رو میاره، رو رو میبره زیر. رستاخیز ویژگیش اینه، اگر رستاخیزی تو این ساختمون خدای نکرده اتفاق بیفته، زیر این ساختمون میاد رو، روش میره زیر. تجربیاتی داریم که به اینا میگیم تجربیات رستاخیزگونه. ویژگی این تجربیات اینه که من واقعی ما رو به ما نشون میدن و ما رو از توهم درباره خودمون بیرون میارن. من فکر میکنم که مسی و تجربه هنری و ایمان و عشق، اینها از تجربیات رستاخیزگونه هستند. یعنی درون انسان رو برهم میزنن، آنچه که در زیره اینو رو میارن. معنی این حرف چیه؟ معنیش اینه که اگر کسی آدم خوبی نباشه، این تجربه ها بدی او رو بیشتر میکنن و آشکار میکنن، و اگر کسی آدم خوبی باشه، این تجربه ها خوبی های او رو آشکار میکنن. درباره عشق هم دوستان من نظرم اینه، این سخن که ما بگیم مطلقاً عشق آدم بد رو به آدم خوب تبدیل میکنه به نظر من حرف درستی نیست. عشق درون ما رو برمی آشوبه، همه چیز رو به هم میزنه و کاملاً نهانی ترین بخشهای وجود ما رو آشکار میکنه. بنابراین آدمی که قبل از عاشق شدن درجاتی از آرامش، پاکی، صفای باطن رو به دست نیاورده باشه احتمالاً عاشق بشه به مراتب بدتر خواهد شد. این شما میبینید در همین تجربه انسانی خودمون، کسی عاشق میشه به شدت حس تملق پیدا میکنه، کنترلگر میشه، بدگمان میشه، غیرتهای عجیب و غریب وحشتناک به خرج میده، محبوبش رو زندانی میکنه، عشق برای خودش مایه دردسر میشه. به همین خاطر مولانا میگه عاشقی کو در غم معشوق رفت، گرچه بیرون است در صندوق رفت، عشق زندان براش درست میکنه. کسی دیگر هم در نظر بگیرید که عاشق میشه، مهربون میشه، جوانمرد میشه، تمام شرایط رو برای رشد محبوبش فراهم میکنه، خودش آرامش پیدا میکنه، به او آرامش میده، وظایف اجتماعیش رو به درستی انجام میده. اینو برای دوستان خیلی جوان همیشه باید بگیم که انشالله بعدن که تجربه عشق پیدا میکنید حتما باید خودتون رو برای عاشق شدن آماده کنید. عشق اگر وارد یک جان آلوده بشه، آلودگی هاشو به شکل تصاعدی زیاد میکنه. اگه یه دونه بدی داره، اون یه دونه بدی ضرب در 10,000 میشه، خیلی شدیدتر میشه. بعد خود شما ببینید در تاریخ چقدر آدم به نام عشق آدم کشتن، به نام عشق کاراشون رو انجام ندادن، به نام عشق وظایفشون رو انجام ندادن، به نام عشق خانواده های خودشون رو اذیت کردن، خانواده های طرف مقابلشون رو اذیت کردن. این نشون میده که عشق باید زمینش تزکیه نفس و تهذیب نفس باشه، وگرنه عشق جوابگو نخواهد بود. از این چشم انداز بیایم سراغ مولانا. مولانا واقعا زحمت کشیده بود، سالها روی خودش کار کرده بود. وقتی که با شمس عشق الهی رو تجربه کرد، عشق او ویژگی‌های خیلی خوب پیدا کرد، از جمله این که شادی به او داد، معنا به او داد، نشاط به او داد و او عشق رو به شکل گلستان و گلاب و شربت و حلوا و عید تجربه کرد. خیلی عاشق شدن ولی میگن عشق غم میاره برای ما، عشق محدودیت میاره برای ما، عشق اسارت میاره برای ما، اما مولانا عاشق شده و عشق برای او آزادی و رهایی و شادی آورده. این به خاطر اینکه او قبل از عاشق شدن روی خودش کار کرده بود، طبیعتاً عشق در وجود او محصول دیگه میده. به همین خاطر که مولانا میگه اگر تو عاشقی غم را رها کن، عروسی بین و ماتم را رها کن. عشق باید به عروسی منتهی بشه، عروسی معنی شادی ها. عشق جز دولت و عنایت نیست، جز گشاد دل و هدایت نیست. عشق را بوحنیفه درس نکرد، شافعی را در او روایت نیست. لا یجوز و یجوز تا اجل است، علم و شاق را نهایت نیست. عاشقان غرقه اند در شکراب، از شکر مصر را شکایت نیست. عاشق همیشه تو شکراب داره غوطه میخوره. جان مخمور چون نگوید شکر باده ای را که حد و غایت نیست. هر که را پرغم و ترش دیدی نیست عاشق و زان ولایت نیست. آدم های اخمو و ترشو عاشق نیستن، عشق باید شادی بیاره، ولی این مدل مدل مولاناست به خاطر نوع زیستن او قبل از عاشق شدن. بر سر و رویش گلابی می زدند، از گلاب عشق او غافل بودند. او گلستانی نهانی دیده بود، غارت عشقش ز خود ببریده بود. دوستان یکی از تجربیاتی که در عشق مولانا مطرح میکنه تجربه غارت شدنه. دلیلش به نظرم اینه که عشق یک امر توتالیتره، یک امر تمامیت طلبه. عشق یا همه چیز توه یا هیچت نیست. موقعی ما میتونیم بگیم عاشقیم که عشق همه وجود ما رو گرفته باشه. کسی که یه بخش از وجودش از عشق زده بیرون یا بخش‌هایی از وجودش از عشق بیرون زده، اون عاشق نیست. عشق غارت میکنه، چپاول میکنه، به یغما میبره. این چپاولگر بودن و یغماگر بودن عشق رو مولانا خیلی زیاد روش تاکید میکنه. او گاهی اوقات از روبوده شدن صحبت میکنه، روبوده شدن توسط عشق. و حقیقت ماجرا همینه که عشق انسان رو میرباید، عشق انسان رو غارت میکنه. نشونه این غارت شدن چیه؟ مهمترین نشانه غارت شدن توسط عشق رهایی یافتن از خودی و خودخواهیه. ببینید غارت عشقش ز خود ببریده بود.
قارت عشق او رو از خود جدا کرده بود، او رو از خود ربوده بود. بنابراین مادامی که شخص هنوز بقایایی از انانیت و خودخواهیش باقی مونده تو رابطه عاشقانه، این معلومه که قارت نشده. قارت شدن نشانش رهایی یافتن از خودخواهیه. اینی که گفت عشق قارت میکنه، اینی که گفت عشق گلستانه و گلابه، بعد مولانا از صنعت التفات استفاده میکنه. التفات یعنی از غایب به حاضر اومدن. تو فسرده در خور این دم نیی، با شکر مقرون نیی گرچه نیی. افسرده یعنی یخ زده، کسی که روحش یخ زده، کسی که منجمد شده. معنای اصلی افسرده یخ زده است. و حقیقتا هم انسان افسرده انسانی که در یک لحظه از زندگیش در یک حالتش توقف کرده و ایستاده. اینجا منظورش از افسرده انسان بدون عشق، انسانی که عاشق نیست، گرما و حلاوت و شوق در وجودش نیست، این انسان افسرده است. در خور یعنی شایسته، این دم یعنی دم عشق. ای کسی که تو افسرده هستی، تو شایسته این دم و این سخن یعنی عشق نیستی. مقرون یعنی همراه، قرین، نیی یعنی نیستی. گرچه نیی، نیی یعنی نی هستی. اگرچه تو نیی هستی، با شکر همراه نیستی. ما دو جور نیی داریم، یکی نیی که توش خالیه و شکر نداره، و یکی نیی که توش شکر داره. نی خالی منظور آدم غیر عاشقه و نی شکر منظور عاشقه. و مولانا همواره عشق رو به شکل شکر تجربه میکنه. حلوا و شکر و شربت بیش از 700 بار در دیوان شمس به کار رفتن و مولانا همواره عشق رو مثل این ستا که خیلی شیرین هستن تجربه میکنه. عشق انسان رو شیرین میکنه و انسانی که عاشق نیست شیرین نیست وجودش. چرا این اتفاق میفته؟ بیت بعدی توضیح میده. رفت عقلت با تو است و عاقلی، که از جنودن لم تروها غافلی. تو به این دلیل از شکر عشق شیرین نیستی که رخت عقلت با توه و تو عاقل هستی. رخت به معنی لباس نیست، به معنی کالای متاع. تو به کالای عقل دل خوش کردی، به همین خاطر ورود نداری به دنیای عشق. به خاطر اینکه عقل اگر مظلوم ترین موجود در فرهنگ ایرانی نباشه، یکی از مظلوم ترین موجوداته. من همیشه وظیفه خودم میدونم که از عقل دفاع کنم و اجازه ندم که به این موجود شریف، به این آفریده یگانه و بی‌نظیر بی‌احترامی بشه. حقیقتا اگر من یه روزی مطمئن بشم مولانا عقل رو تحقیر میکنه، بدون هیچ شکی در این زمینه از او انتقاد خواهم کرد. ولی مجموع سخنان مولانا رو که کنار هم میذاریم، او نه تنها تحقیر کننده عقل نیست، بلکه یکی از بزرگترین ستایندگان عقل در فرهنگ ماست. او تا جایی پیش رفته که میگه اگر عقل به من دشنام بده من راضیم، تا اینکه یک انسان بی عقل حلوا تو دهن من بذاره، عقل دشنامم دهد من راضیم. موقعی که مولانا داره از عقل انتقاد میکنه، به یک نوعی از عقل یا به یک ویژگی هایی از عقل داره انتقاد میکنه. لطفا این موضوع همیشه یادتون باشه. او از مطلق عقل هیچ وقت انتقاد نمیکنه، از ویژگی هایی از عقل یا از گونه ای از عقل که خودش بهش میگه عقل جزوی انتقاد میکنه. متأولم عقل جزوی به معنای متعارفش نه، به معنایی که خودش تعریف میکنه. مهمترین ویژگی های این عقل که میخوام عرض کنم 4 تاست. یکی ندانستن حد خود، یعنی ادعا داشتن که همه چیز رو میتونه بفهمه. دوم حسابگر بودن و چتک انداختن، یعنی هر کاری که میخواد بکنه فقط به این امید انجام میده که چیزی در مقابلش بگیره، اگر جای چیزی نگیره اون کار به هیچ وجه انجام نخواهد داد. و سوم فریبکار بودن. و چهارم اعتراف نکردن به نقص خود، یعنی جهل بسیط نداشتن، جهل مرکب داشتن. خیلی زیادم، من الان فقط به این 4 تا اشاره کردم. بنابراین وقتی مولانا داره از عقل انتقاد میکنه، به این ویژگی ها داره انتقاد میکنه. خودش میگه عقل روبه مزاج موش صفت یا عقل جزوی. خب این عقل واقعا باعث میشه که انسان از عشق دور بمانه. عقل جزوی عشق را منکر بود، چون اساس عشق بر از خودگذشتگی و فداکاری و ایثارگریه، ولی عقل جزوی همش میگه که یه دونه بده یه دونه بگیر، همش دنبال حسابگر بودنه. که از جنودن لم تروها غافلی. جنودن لم تروها تعبیر قرآنیه که در چند سوره از قرآن اومده، از جمله مثلا سوره توبه آیه 26 درباره پیامبر اسلام و مؤمنانن این آیات. جنود یعنی سپاهیان، لشکریانی که لم تروها، آنها را ندیده اید.
سپاهیانی که آنها را نمیبینید در تفاسیر قرآن گفتن منظور فرشتگانه، اما در اینجا مولانا اینو به معنی فرشتگان به کار نبرده. اینجا مولانا جنودن لمتروها را به معنای عشق به کار برده. در واقع عاقل همش به دنبال سود و زیان‌هایی است که تو دنیاست و مادیه و از خودگذشتگی‌ها و ایثارگری‌های عاشقانه به صورت کلی غافله. کسانی که فقط دنبال سود و زیان و دوراندیشی و آینده نگری و فکر خود بودن هستن، اینا اصلا عشق رو نمیتونن درک کنن، نمیتونن بپذیرند. در آمدن آن عاشق لاوبالی در بخارا و تحذیر کردن دوستان او را از پیدا شدن. تحذیر کردن یعنی برحذر داشتن، هشدار دادن برای اینکه یک کسی از خطر خودش رو حفظ کنه. اندر آمد در بخارا شادمان، پیش معشوق خود و دارالامان. دارالامان یعنی سرای امنیت، سرای امان، یکی از نامهای بهشته. اینجا منظورش بخاراست، از اون جهت که معشوق در اونجاست. در واقع شهری که معشوق در اونجا باشه اون دارالامانه. هر که دیدش در بخارا گفت خیز، پیش از پیدا شدن منشین گریز. هر که میدیدش در بخارا میگفت فرار کن، پاشو برو، به خاطر اینکه میخواد تو رو بکشه. که تو را میجوید آن شه خشمگین، تا کشد از جان تو ده سالکین. اون میخواد این انتقام ده ساله رو از تو بگیره. الله الله در میا در خون خیش، تکیه کم کن بر دم و افسون خیش. الله الله یعنی تو رو خدا، تو رو خدا. در خون کسی در آمدن یعنی باعث قتل او شدن، او رو به کشتن دادن. در خون خودت در نیا یعنی خودکشی نکن، خودت رو به کشتن نده. دم یعنی نفس و افسون یعنی ورد و ذکر و جمله عجیبی که میگفتن و یه کار عجیب و غریب باشه انجام میدادن. مثلا یه ماری رو از تو سوراخ بیرون میآوردن، یا یه مریض رو شفا میدادن، یا کارهای عجیب و غریب میکردن، یا معمولا با دمیدن و نفس کشیدن و اینجور چیزها کارهای عجیب انجام میدادن، یا با وردها. اینجا دم و افسون یعنی تدبیر و عقل و نیروهای فکری خود. به نیروی فکری خودت، به قدرت درونی خودت تکیه نکن، فرار کن. در سه بیت بعدی مولانا از یه تکنیکی استفاده کرده که اصطلاحاً بهش میگن فلش بک، یعنی اینو باید اول داستان برای ما توضیح میداد، ولی الان وسط داستان از زبان قهرمانان داستان داره اینو برای ما توضیح میده. در سه بیتی که میخوایم بخونیم داره به ما داستان زندگی وکیل صدر جهان بخارا رو میگه که چرا دچار این اتفاقا شده بود. دیگران به او میگن شهنه صدر جهان بودی و راد، معتمد بودی مهندس اوستاد. قطع کردی و از جزا بگریختی، رسته بودی باز چون آویختی. از بلا بگریختی با صد حیل، ابلهی آوردت اینجا یا عجل. بهش میگن که تو شهنه صدر جهان بودی، بهت اعتماد داشت، استاد بودی، خطایی کردی و فرار کردی، نجات پیدا کرده بودی، چرا برگشتی؟ شهنه یعنی داروغه، پاسبان، ولی اینجا به معنی داروغه نیست، چون ایشون وکیل اون صدر جهان بود، یعنی مأمور تشریفات دربارش بوده. راد یعنی جوانمرد، معتمد یعنی شخص قابل اعتماد. بیت بعدی، قدر کردن یعنی خیانت کردن، خطا کردن. رسته بودی باز چون آویختی، چون یعنی چرا، آویختن یعنی گرفتار کردن خود، رهایی پیدا کرده بودی، چرا خودتو گرفتار کردی. از بلا بگریختی با سر حیل، حیل جمع حیله هست، با صد تا چاره و حیله خودتو نجات دادی از بلاها. ابلهی تو رو به اینجا آورده یا عجلت رسیده، عجل معلق. ای که عقلت بر عطارد دخ کند، عقل و عاقل را قضا احمق کند. نفس خرگوشی که باشد شیرجو، زیرکی و عقل و چالاکیت کو. هست صد چندین فسونهای قضا، گفت ازا جا القضا زاق الفضا. صد ره و مخلص بود از چپ و راست، از قضا بسته شود کو اژدهاست. اول من کلماتو توضیح بدم بعد شرح کنم براتون. ای که عقلت بر عطارد دخ کند. عطارد که به زبان عربی عطارد تلفظ میشه، ولی ما فارسی زبانان اونو عطارد تلفظ میکنیم، همون سیاره ایست که به فارسی بهش تیر میگیم. عطارد یا تیر نزدیکترین سیاره در منظومه شمسی به خورشیده. وقتی میگم نزدیکترین، فکر نکنید مثلا بگید حتما 2300 متر با خورشید فاصله داره. 57 میلیون و 924 کیلومتر با خورشید فاصله داره. با این فاصله نزدیکترین سیاره به خورشیده. 57 میلیون و 924 هزار کیلومتر، یعنی تقریبا 58 میلیون کیلومتر از خورشید فاصله داره. اون طرفش که به طرف خورشیده، که در واقع میشه روز عطارد، دماش تا حدود 470 درجه سانتیگراد میرسه، یعنی هر کی اونجا باشه ذوب میشه. اون طرفش که شب و به طرف خورشید نیست، اونجا سرماش تا حدود 178 درجه زیر صفر میرسه و با سرعت 48 کیلومتر در ثانیه حرکت میکنه. از این جهته که بهش میگن سریع ترین سیاره منظومه شمسی. و بعضی ها گفتن علت این که بهش میگن تیر همینه، چون تیر هم خیلی سرعت داره، اینم چون خیلی سریع دور خورشید میچرخه بهش میگن تیر. تقریبا هر دو ماه یه بار دور خورشید رو میزنه. عطارد در ستاره شناسی قدیم نماد 3-4 تا چیز بوده. یکی بهش میگفتن پیک خدایان، دقیقا به خاطر همین سرعتشون پیک ها خیلی تندرو بودن و سریع و سیر. و دیگه این که بهش میگفتن ستاره نویسندگان و دانشمندان و دبیران. به همین خاطر هم هست که عطارد و دبیر فلک میدونن، یعنی هر کدوم از سیاره ها و ستاره ها یه کاری میکنن، نماد یه چیزی هم در ستاره شناسی قدیم. عطارد هم ستاره نویسندگان و دانشمندانه. دفع کردن یعنی انکار کردن، سرزنش کردن، مسخره کردن. عقل تو بر عطارد دفع میکنه، یعنی تو انقدر عاقل و باهوشی که عطارد رو که نماد عقل و نویسندگیه اونو میتونی مسخره کنی. در واقع میخواد بگه که تو خیلی عاقل هستی. ای کسی که خیلی خیلی عاقلی، عقل و عاقل را قضا احمق کند. هر قدر عاقل باشید قضا میتونه شما رو احمق کنه، اطلاعاتتون از یادتون ببره. نحس خرگوشی که باشد شیرجو، زیرکی و عقل و چالاکیت کو. چقدر شوم خرگوشی که شیرجو باشه، به دنبال شیر بره. منظور از خرگوش انسان عاقله و منظور از شیر غذاست. عاقلی که میخواد به جنگ غذا بره مثل خرگوشی که میخواد بره دنبال شیر و طبیعتاً کشته میشه، از بین میره. اینو مولانا از زمان مردم خطاب اون آقا میگه که تو داری دنبال غذای خودت میری و کشته میشی تو بخارا. هست صد چندین فسونهای غذا، گفت ازا جا الغذا زاغ الفضا. هرگاه غذا بیاید فضا تنگ میشود، یعنی با آمدن غذا عرصه در انسان تنگ میشه. صد ره و مخلص بود از چپ و راست، مخلص یعنی راه خلاص، راه رهایی، از قضا بسته شود کو اژدهاست. صد تا راه برای رهایی و فرار وجود داره از چپ و راست، ولی وقتی قضا بیاد همه بسته میشن، قضا مثل اژدهاست. تعبیر اذا جاء القضا ضاق الفضا یکی از تعبیرهای پربسامده در مثنوی و مولانا خیلی زیاد ازش استفاده کرده. عده‌ای گفتن این حدیثه، ولی من هر قدر جستجو کردم به عنوان حدیث پیدا نکردم. ظاهرا یک ضرب المثل عربی معروفه و مولانا اعتقاد بهش داره، حالا چه حدیث باشه چه ضرب المثل قبولش داره. یکی از گزاره‌های پربسامد مثنوی همینه که اذا جاء القضا عمی البصر، یعنی قضا که بیاد چشم بسته میشه کور میشه، یا اذا جاء القضا ضاق الفضا. من میخوام 5-6 نمونه براتون بخونم. در دفتر اول بیت 24-40 میگه چون قضا آید فرو پوشد بصر، تا نداند عقل ما پا را ز سر. قضا که بیاد چشم ما بسته میشه و عقل ما پا را از سر تشخیص نمیده، یعنی ساده ترین مسائل رو هم قاطی میکنه. در دفتر سوم از بیت 380 به بعد میگه چون قضا آید شود تنگ این جهان، از قضا حلوا شود رنج دهان. گفت ازا جا القضا زاغ الفضا، تحجب الابصار ازا جا القضا. چشم بسته می شود وقت قضا، تا نبیند چشم کهل چشم را. نظر مولانا اینه که باید ما تمام تلاشمون رو بکنیم برای زندگیمون، ولی وقتی که دیگه هیچ تلاشی به هیچ نتیجه نمیرسه، مشورت، کوشش، جدیت هیچ کدوم نتیجه نمیدن، اونجا باید بدونیم که دیگه پای قضا به میون اومده، اونجا باید تسلیم بشیم و دست از کار و کوشش برداریم. مثالی که میزنه مثال سرماست. میگه شما وقتی سردتون میشه آتیش روشن میکنید، اگه باز سردتون باشه پوستین میپوشید، میرید تو خونه تو فضای بسته، ولی یه وقتی هست که شما تمام این کارا رو میکنید، از درونتون سرما داره میاد و شما رو بندازن داخل آتیش، بازم احساس سرما میکنید، اونجا دیگه قضا اومده. میگه چون خدا خواهد که مردی بفسرد، سردی از صد پوستین هم بگذرد. در وجودش لرزه‌ای بنهد که آن، نه به جامه به شود نه از آشیان. چون قضا آید طبیب ابله شود، وان دوا در نفع هم گمره شود. پزشکم علمش از یادش میره. بعد برای هدهد قدیمی های اعتقاداتی داشتن و در کتاب جانورشناسی قدیم خیلی بهش اشاره شده. میگن هدهد میتونه از بالا آب رو در قعر زمین تشخیص بده. یه بار یه کلاغی به یه هدهدی میگه که شما که میتونید در قعر زمین آب رو تشخیص بدید، چرا در روی زمین دام رو تشخیص نمیدید و تو دام میفتید؟ میگه به خاطر اینکه وقتی غذا میاد دیگه چشم ما بسته میشه. وقتی غذا بیاد، منی که آب رو در قعر زمین میبینم، دام رو در روی زمین نمیبینم. از زبان هدهد مولانا میگه من ببینم دام را اندر هوا، گر نپوشد چشم عقلم را قضا. چون قضا آید شود دانش به خواب، مه سیه گردد بگیرد آفتاب. نمونه دیگه که مولانا میاره حضرت آدمه. در قرآن میگه خدا تمام اسمها رو به آدم یاد داده بود و آدم معلم فرشته ها بود، اما خداوند بهش گفت از این میوه نخور، نفهمید که نباید بخوره، به خاطر اینکه قضا اومده بود و قضا که بیاد تمام دانش ها از بین میرن. این چونین آدم که نامش میبرم، گر ستایم تا قیامت قاصرم. این همه دانست و چون آمد قضا، دانش یک نهی بر وی شد خطا. پس قضا ابری بود خورشید پوش، شیر و اژدرها شود زو همچو موش. دفتر اول از بیت 12-34 ببرد. تو داستان خر برفت و خر برفت که خرشو میبرن میفروشن و باش قضا تهیه میکنن، مولانا میگه این صوفی داستان اون صوفی دیگه که اونم خرشو یه بلای سرش آورده بودن شنیده بود، تمام جوانب احتیاط رعایت کرد که خرشو از دست نده، ولی از دست داد به خاطر اینکه قضا اومده بود. احتیاطش کرد از سهو و خبات، چون قضا آید چه سود از احتیاط. وقتی قضا بیاد دیگه احتیاط به درد نمیخوره. تو داستان شهری و روستایی، یه روستایی بود که یه شهری رو به خونه‌شون دعوت میکرد و این نمیرفت، چون میدونست اون میزبان خوبی نخواهد بود. بالاخره رفت و یه بلایی به سرش اومد که برش ناپیداست. مولانا میگه که این آقا خیلی باهوش بود، ولی قضا اومد. وقتی قضا اومد دیگه هیچ کاری نتونست بکنه. چون قضا آهنگ نارنجات کرد، روستایی شهری را مات کرد. با هزاران حزم خواجه مات شد، زان سفر در معرض آفات شد. چون قضا بیرون کند از چرخ سر، عاقلان گردند جمله کور و کر. ماهیان افتند از دریا برون، دام گیرد مرغ پران را زبون. تا پری و دیو در شیشه شود، بلکه هاروتی به بابل درآورد. این حرفا میتونن خیلی ناامید کننده باشن، درسته؟ الان میگید خب یه نیروی وجود داره هر لحظه میتونه بزنه کاسه کوزه‌های ما رو به هم بریزه. حالا ببینیم تفسیر مولانا از این موضوع چیه. من 5 تا یا 6 تا نکته رو به سرعت بهتون عرض میکنم. نکته اول اینه که وقتی که مولانا میگه اگر قضا بیاد چشم کور میشه و فضا تنگ میشه، منظورش از قضا سرنوشت ازلی نیست، یعنی اینکه برای ما خداوند روز ازل سرنوشت نوشته باشه، این نیست. من به نظرم میرسه که مولانا به سرنوشت شخصی که خدا مشخص کرده باشه اعتقاد نداره، چون مولانا به اختیار اعتقاد داره و کسی که به اختیار اعتقاد داره طبیعتاً به تقدیر اعتقاد نداره. نظر مولانا اینه که خداوند فقط قانونهای هستی رو مقدر کرده، اینه که هر عملی عکس العملی داره، کار خوب پاداش خوب داره، کار بد پاداش بد داره، اینا رو خدا مشخص کرده، ولی برای آدم‌ها تک تک خدا سرنوشت مشخص نکرده، چون ما با عقل و اختیارمون قراره که سرنوشت خودمون رو بسازیم. بنابراین قضا رو به معنای سرنوشت ازلی نگیرید، چون میگه قضا اومد، قضا اومد این معنیش دیگه سرنوشت نیست، چون اگه سرنوشتی باشه اون همیشه با ماست و ما داریم اجراش میکنیم. این نکته اول. نکته دومی که مولانا قضا رو به معنی بخت یا فلک یا یک نیرو در عالم بیرون مستقل از اراده خدا هم نمیدونه. در قدیم فراوان بودن کسانی که فکر میکردن فلک و آسمان یا بخت در زندگی ما تأثیر میذاره. مولانا اینو قبول نداره، به نظر ایشون مستقل از اراده خدا در جهان نیروی نیست که بخواد تو زندگی ما تأثیر بذاره، به بخت هم البته هیچ اعتقادی نداره. مولانا قضا رو به معنای اراده و خاص خدا به کار میبره که بر نظام علیت چیرگی داره و هر زمان که خدا بخواد میتونه نظام علیت رو به هم بزنه و در زندگی انسانها دخالت کنه. بنابراین قضا به معنی تقدیر نیست، به معنی بخت نیست، به معنی فلک نیست، به معنای اراده قاهر غالب خداست که بر نظام علیت چیرگی داره و کاملا مولانا به این اعتقاد داره که جهان با نظام علیت داره میشه، ولی خدا میتونه این نظام رو به هم بزنه و هر دستی دلش خواست همه چیز رو به هم بریزه. چهارمین نکته که باید عرض بکنم اینه که به نظر مولانا باید تمام تلاش و کوشش خودمون رو بکنیم جایی که دیگه هیچ کاری از ما بر نمیاد و تمام عوامل به بن‌بست میرسن، اونجا باید بدونیم که خدا داره تو زندگی ما مداخله میکنه. اما مداخله کردن خدا در زندگی ما به هیچ وجه برای اینکه پوزه ما رو به خاک بماله نیست، برای اینکه قدرتش رو به رخ ما بکشه نیست. تمام هدف خدا از دخالت در زندگی ما یکی اینه که عجز ما رو به ما نشون بده و یکی این که ما رو از توهم کمال نجات بده و یکی این که ما رو فروتن بکنه و جلوی غرور و سرکشی ما رو بگیره. در واقع هدف این هاست و همه اینها به سود بشرن. این یکی از مهمترین حرفای مولانا است که قضای الهی لزوماً به سود بشر به کار میفته، چون خداوند بی نیازه، اصلا دلیلی نداره تو بخواد با به زمین زدن یه آدم بگه من خیلی قویم، خیلی نیروی زیادی دارم. نه، اگر او مداخله‌ای هم در کار ما میکنه صرفاً به قصد اینه که میخواد به ما کمک کنه، ما رو نجات بده از غرور، از خودخواهی، از ادعای کمال و ما رو به تواضع و فروتنی بکشونه و یا به ابتهال و تضرع بکشونه. و ما باید تمام کوششمون رو بکنیم تا زمانی که به اینجا برسیم. از نظر مولانا قانون جهان اینه که با کوشش خالصانه، فروتنانه، دقیق، آخربینانه ما به هدف میرسیم. هر کسی کوشش کنه حتما به نتیجه خواهد رسید، این قانونه. اما استثناء اینه که خداوند در زندگی ما دخالت کنه و به نظر مولانا ممکنه سالها بگذره و این اتفاق نیفته. ما حق نداریم هر اتفاقی تو زندگی من افتاد بلا فاصله بگیم خدا اینجوری خواست پس من باید تسلیم بشم. نه، ما باید کوششمون رو بکنیم تا آخرین حد ممکن. بهاولت پدر مولوی توی معارف میگه که کوشش تو تا آخرین حد ممکن به کار بگیر، هرگاه دیدی دیگه به بن‌بست مطلق رسیدی اونجا بگو خدا دیگه نمیخواد، اما به محض اینکه احساس کردی مانع برداشته شد دوباره بگو که اختیار من معنا داره، من باید کوششم بکنم، نباید تسلیم بشم. بنابراین از نظر مولانا کوشش قانون کوشش بشری و قضا استثناست و اگر کسی به نام اون استثناء دست از این قاعده برداره البته انسان ابله و احمقی است. گرد نادر گشتن از نادانی است. اگر کسی دنبال امور نادر بره انسان نادانی است. مولانا میگه یک نشانه نگونبختی اینه که انسان دنبال بخت که یک امر استثنایی بره. آن که روزی نیستش بخت و نجات، ننگرد عقلش مگر در نادرات. فقط دنبال امور نادر میره. بیتایی که الان براتون میخونم دقیقا همین میگه. مولانا میگه انسان بینا حتما به خونه میرسه و انسان نابینا احتمالا در گام اول توی چاله چوله میفته. امکان داره گاهی اوقات اون نابینا به مقصد برسه و اون بینا تو چاه بیفته، اما این استثناست و ما هیچ وقت زندگیمون رو روی استثناها نباید استوار کنیم. من به نظرم حرف آخر مولانا در این باره همین ابیاتی که الان میخونم، دفتر چهارم از بیت 330 به بعد. جز مقام راستی یک دم مایست، هیچ لالا مرد را چون چشم نیست. کور اگر از پند پالوده شود، هر دمی او باز آلوده شود. آدما تو نیستی کور از نظر، لیک ذا جاء القضا عمی البصر. من مطلب این بیته، عمرها باید به نادر گاه گاه، تا که بینا از قضا افتد به چاه. کور را خود این قضا همراه اوست، که مرو را افتادن طبع و خوست. و این بیت مولانا که میگه بیشتر احوال بر سنت شود، گاه قدرت خالق سنت شود. امور جهان با نظام علیت ادامه داره، خدا گاهی اوقات نظام علیت رو به هم میزنه به خاطر اینکه به انسان کمک بکنه. بنابراین این که میگه هرگاه قضا بیاید، فکر نکنید که قضا تونتون از راه میرسه و هی نقشه‌های ما رو خراب میکنه. نه، با اعتماد به کار و کوشش خود و البته با ایمان به هدایت خداوند و عنایت او باید کار کرد و جلو رفت. نکته دیگه که میخوام در اینجا براتون بگم اینه که حتی به این معنایی که مولانا از قضا صحبت میکنه، نیرویی که بر همه چیز احاطه داره، مولانا میگه اگر اینم اومد جای ناامیدی وجود نداره، چون قضا رو با قضا میشه دفع کرد. اینی که مولوی میگه قضا رو با قضا میشه دفع کرد، معلوم میشه اون از تقدیر ازلی صحبت نمیکنه. خیلی حرفش مهمه. میگه هرگاه به بنبست مطلق رسیدید و فکر کردید یک نیرویی داره تمام زندگیتون رو به هم میریزه خارج از اراده شما، شما از طریق دعا، از طریق تضرع، از طریق ابتهال این قضا رو میتونید عوض کنید. در واقع از قضا به قضا پناه ببرید. یعنی چی؟ یعنی از اراده خدا به اراده خدا پناه ببرید. دفتر سوم از بیت 469 به بعد. چون قضا بیرون کند از چرخ سر، عاقلان گردن جمله کور و کر. جز کسی که در قضای حق گریخت، خون او را هیچ تربیعی نریخت. غیر آن که در گریزی در قضا، هیچ حیله نتدد از وی رها. و در دفتر اول بیت 1194 میگه چون قضا آیت نبینی غیر پوست، دشمنان را باز نشناسی ز دوست. چون چنین شد ابتهال آغاز کن، ناله و تسبیح و روزه ساز کن. یعنی تو میتونی با عبادت با دعا این قضا رو هم تغییر بدی. بنابراین در اینی که قدرتی فراتر از نیروهای ما و برنامه‌ریزی های ما وجود داره که گاهی اوقات در همه چیز دخالت میکنه و همه رو به هم می‌ریزه، در این شکی نیست. اما اولا این به سود بشر به کار میفته به نظر مولانا، و ثانیا با یاری گرفتن از صاحب همین قدرت ما میتونیم از آسیب‌هایی که این قدرت ممکنه برای ما در پی داشته باشه خودمون رو حفظ کنیم. بنابراین این ابیات به هیچ وجه نباید باعث ناامیدی و نگرانی انسان بشه.